سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال حیدر نصب هستم و این 13 اپیزود از پادکست کومیکولوژیه. اسپانسر این اپیزودمون یه رمان مستقل فارسیه به اسم فاکنگو. بله، فاکنگو. نمیخوام چیزی از داستانش تعریف کنم که یه وقت اسپویل نشه، اما در همین حد بهتون بگم که محتوای کتابم مثل اسمش حسابی غافلگیرتون میکنه و یه حد مرغوبی از هیجان و تعلیق و طنز و همزمان داره. این کتابو انتشارات 360 چاپ کرده و میتونید از سایت gbook.ir هم آنلاین بخریدش. املای سایتش هم که مشخصه دیگه، gbook.ir. لینک مستقیم خرید کتابم تو توضیحات همین اپیزود میذاریم. نویسنده کتابم آقای جهانگیر شهلایی خوشقلم هستن که البته خوشقلم جزو فامیلیشون نیست، اما خودمون به سری دلایل کاملا واضحی تصمیم گرفتیم این کلمه رو اضافه کنیم. خلاصه که اگه اهل رمان خوندن هستین و دلتون هم میخواد از ادبیات مستقل و خلاف جریان اصلی حمایت کنین، این شما و اینم فاکنگو. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد شخصیت ها و داستان هایی که خودمون خیلی باشون حال میکنیم و دلمون میخواد ازشون برای شما هم تعریف کنیم. خیلی وقتا این شخصیت هایی که میریم سراغشون خیلی معروف نیستن، اما این اپیزود وضعیت کاملا برعکسه. میخواییم بریم سراغ یه شخصیتی که از بچه 2 ساله تا دهه 60 های نسل سوخته تا حتی نسل های خیلی قدیمی تر و برشته تر هم همه میشناسنش. این خوشگله ماسک میزد وقتی ماسک مد نبود، یعنی اصلا قبل از اینکه چیزی به عنوان سوپر هیرو تو فرهنگ عامه وجود داشته باشه، این رفیقمون رسما سوپر هیرو بوده. از مردم بی‌دفاع حمایت می‌کرده و با آدم بدای داستان می‌جنگیده. شخصیتی که شنیدن اسمش دل هر حاکم ستمگری رو به لرزه میندازه. روباه زیرک کالیفرنیای جنوبی، دون دیگو دلاوگا یا زورو. شخصیت‌هایی که تو پادکست کومیکولوژی بهشون میپردازیم معمولا شخصیت‌هایی هستن که اولین بار توی کومیکا به وجود اومدن. در واقع همه‌شون تا الان اوریجینشون از کومیکا بوده، به غیر از هارلی کوین که توی اپیزود دوم راجع بهش صحبت کردیم. اما زورو زمانی به وجود اومد که کومیک به مفهومی که الان میشناسیم هنوز اصلا وجود نداشت. سال 1919 یه آقایی به اسم جانستون مک‌کالی یه رمان می‌نویسه به اسم د کرس آف کاپیسرانو یا همون نفرین کاپیسرانو. داستان این رمان تو اوایل قرن 19 تو شهر کاپیسترانو کالیفرنیا اتفاق میفته. البته رمان یک کتاب یتیکه نبوده و به شکل سریالی توی 5 جلد منتشر شده. این باعث میشه یه شباهتی هم به کمیکای امروزی داشته باشه. انگار همون جوری که زورو یه جورای پدر بزرگ همه سوپر هیروهاست، کتابش هم نسل قبلی کتابای کمیکه. که البته چون تصویری توی این کتابا در کار نیست، نمیتونیم خیلی به کمیک ربطشون بدیم. ولی حالا به هر حال ما تلاشمون رو کردیم دیگه. شما هم بپذیرید ازمون. برای اینکه وارد داستان اوریجین زورو بشیم، باید اول یه توضیح براتون بدم که ایالت کالیفرنیا سال 1820 دقیقاً چه جور جایی بوده. اول از همه اینو بگم که اصلا ایالت کلمه درستی نیستش، چون کالیفرنیا اون زمان اصلا جزء خاک آمریکا نبوده، بلکه یه کلونی متعلق به دولت اسپانیا بوده که به شکل آریستوکراسی اداره می‌شده، که به زبون ساده یعنی مردم تقسیم می‌شدن به 2 دسته، رعیت‌ها و نجیب‌زاده‌ها، که خب طبیعتاً رعیت‌ها وظیفه‌شون این بوده که کار کنن و نجیب‌زاده‌ها هم وظیفه‌شون این بوده که با نجابت خاص خودشون خون این رعیت‌های بیچاره رو تو شیشه کنن و بهشون زور بگن. البته این وسط یه نجیب‌زاده پیدا میشه که با اینکه خودش خیلی پول داره ولی از این وضعیت اصلاً راضی نیست و تصمیم میگیره با لباس مبدل بدون اینکه شناخته بشه به مردم کمک کنه و رو ماتحت ظلم و ستم علامت زد بکشه. دیگو دلاوگا یه جوان رعنا از اشرافزاده‌های مرفه کالیفرنیاست که متاسفانه مادرش رو توی بچگی از دست داده و با پدرش دونال خان رو زندگی می‌کنه. و از همون بچگی هم استعداد و علاقه عجیبی به شمشیربازی داره. اما باباش بهش میگه باباجون درست مهمتره، درستو بخون، شمشیربازی هم در کنارش ادامه بده. بعدم دیگو رو به زور میفرسته اسپانیا که بره دانشگاه. دیگو هم خب کاریو میکنه که هر جوان نرمال دیگه اگه جای اون بود همون کارو میکرد، یعنی کلاساشو هی میپیچونه و به جاش میره شمشیر بازی، تا این حد که وقتی میخواد برگرده کالیفرنیا پیش باباش دیگه استاد مسلم شمشیر بازی شده. دون دیگو بعد از برگشتن میبینه که وضع خیلی خرابه و دولت اسپانیایی کالیفرنیا انقدر تشنه قدرت شده که مردم بدبخت که هیچی، اونا همیشه بدبخت بودن، نجیب زاده ها هم یه روز خوش نمیبینن. اینجاست که دون جوون تصمیم میگیره مهارت های شمشیر بازیشو از همه مخفی کنه و خودشو یه آدم ظریف و حساس و شاعر مسلک نشون بده، اما از اون طرف ماسک بزنه و در قالب یه قهرمان سیاه‌پوش به جنگ حاکمای ظالم بره. بچون این کار به نظرش خیلی کار سوسکی و روباه صفتانه ای و ته دغل بازی و این حرفاست، اسم خودشو میذاره روباه که به اسپانیایی سلیس میشه زورو. زورو همیشه لباس مشکی میپوشه، حتی اسمش تورنادو هم یه دست مشکیه. البته زورو نه متال بازه نه طرفدار رضا صادقی، در واقع مشکی رو به این خاطر انتخاب کرده که تو تاریکی بهتر بتونه استتار کنه، که خب واضحه دیگه. سلاحی که بیشتر از همه دوست داره شمشیره، اما تو ورژن‌های قدیمی‌تر از جمله همین ورژن رمان اصلیش خیلی وقتا از تفنگ هم استفاده میکنه. خونه‌شون هم در واقع یه قصره که دیگو با پدرش آلخاندرو اونجا زندگی میکنه. این قصر به یه غار زیرزمینی هم راه داره که زورو همه بند و بساط زورویشو اونجا نگه میداره. البته خب نمیذاره که باباش از این قضايا چیزی بفهمه. تنها کسی که راز زورو رو میدونه خدمتکار شخصیش برناردوه که اونم نمیتونه رازشو به کسی بگه. یعنی اصلا حتی اگه بخوادم نمیتونه، چون بنده خدا لاله و کلا نمیتونه حرف بزنه. البته خیلی خیلی آدم باهوشیه و خیلی وقتا هم پیش میاد که برای زورو جاسوسی میکنه و چون نمیتونه حرف بزنه خیلی وقتا آدما فکر میکنن ناشنوا هم هست و راحت جلوش حرفاشونو میزنن. اینم به عنوان نکته کنکوری یادداشت کنین که ورژن اولیه زورو یکی از کارهای دیگه که برای مخفی موندن هویتش میکنه اینه که وقتایی که زوروه همیشه یه سیگار هم گوشه لبشه، اما دون دیگوی بدبخت انقدر آدم بچه مثبتیه که سیگار کشیدن که هیچی، بکنم تا حالا تو زندگیش نوشابه غیر رژیمی هم نخورده. زورو یه تنه همه فرماندارای کالیفرنیا رو آسی کرده، هر مسئله زورگویانه‌ای که در جریان باشه زورو یه همون وسط سر و کلش پیدا میشه و مردم رو نجات میده و مامورای قانون و حسابی مسخره خودش و پدرش دونالد خاندرو میکنه. گروبان گارسیا رو شاید یادتون باشه، یه موجود بدبختی بود که کلن شخصیتش رو به این خاطر ایجاد کردن که تو جنگیدن با زورو دست و پا چلفتی بازی در بیاره و سوتی بده. البته تو کتاب اصلی اسمش گروبان گونزالسه و اونقدر هم بامزه نیست راستشو بخواید، ولی گروبان گارسیای سریال زورو سال 1957 انقدر شخصیت خوبی از آب در اومد که باعث شد گونزالس به کل از ذهن مردم پاک بشه و گارسیا به جاش بشه. ویلن اصلی زورو هم معمولا تو هر داستانی یه فرماندار یا یه آدم دولتی بلند پای است که معمولا با اینکه شمشیرباز بدی هم نیست بازم نمیتونه حریف در حدی واسه زورو باشه. تنها جایی که زورو تو زندگیش مشکل داره جایی که دیگوه و باباش هی میاد بهش گیر میده، هی گیر میده، هی گیر میده. دونالد خاندروی بنده خدا اصلا خبر نداره که پسرش همون زوروی معروف کاپیسترانوه. تا جایی که اون میدونه پسرش از وقتی از اسپانیا برگشته تبدیل به یه آدم اسکل بیخاصیت شده که همش داره از شعر و ادبیات و هنر حرف میزنه و اصلا یه جو مردونگی تو وجودش نیست، بیغیرت. بابا این بچه اصلا اینجوری نبود، یه دقیقه شمشیر از دستش نمیافتاد، این آب و هوای اسپانیا خیلی ظریف مریفش کرده. دیگو هم اتفاقا خیلی از ناراحتی پدرش ناراحته، اما به خاطر حفظ هویتش هم که شده باید شخصیت دیگو رو تا جایی که میتونه از شخصیت زورو دور نگه داره. یه روزی از روزا دونالد خاندرو میره پیش پسرش و میگه ببین پسر، تو که هیچ کدوم از کارهایی که من بهت میگم انجام نمیدی، اصلا عرضه هیچ کاریو نداری، حداقل برو یه عروس واسه خونه‌دامون بیار بابا، بی غیرت. واسه انتخاب عروس هم نمیخواد زحمت بکشی بابا، میدونم اصلا تو عرضه این کارا رو نداری، خودم واسه عروس انتخاب کردم، لولیتا دختر دون کارلوس هست، به نظرم خیلی مناسبه، خونواده‌شون هم خونواده خوبی هستن، خوش نژادن، ژنشون خیلی خوبه، تازگی هم وضع مالیشون یکم ناجور شده، ما خیلی پول داریم دیگه میدونی خودت، قطعا با ازدواجتون موافقت میکنن. دیگو هم که یه جورایی چاره ای نداره جز اینکه به حرف پدرش گوش کنه، چون میدونید که داریم در مورد سال 1820 صحبت میکنیم آقا، خیلی دوره. در واقع اون موقع کلا خانواده بودن که با هم ازدواج میکردن، نه دوتا جوون، و تقریبا دختر و پسرش نقشی تو قضیه نداشتن به غیر از بیتوجهی که البته اینجا جاش نبود. خلاصه اینجوری میشه که دیگو پا میشه میره خونه دون کارلوسینا و لولیتا رو میبینه و اتفاقا با همون نگاه اولم عاشقش میشه، اما فراموش نمیکنه که الان تو نقش دیگو باید یه آدم یوبس و داغون باشه. بنابراین به بانو لولیتا یه سری دریوری میگه که آره بابام منو مجبور کرده زن بگیرم، تو هم برام انتخاب کرده دیگه، حالا بشین فکراتو بکن، منم دیگه خودم اینورا نمیام، راهتون خیلی دوره، بعدا یه روزی خدمتکارامو میفرستم حالا گلم بیاره واسه. بعدش هم سری میذاره میره. اما چند دقیقه بعد وقتی لولیتا تو حیاط خونه‌شون نشسته بود و با خودش فکر میکرده که بابا این دیگه چه آدم عوضی بود، یهو زورا از راه میرسه و جوری باهاش لاس میزنه که استانداردهای لاستنی قرن 19 هم کلن جا به جا میشه. خانومی
سینیور زورو خودتونین؟ اینجا چه کار میکنین؟ اگه پدرم شما رو ببینه سری به مامورا اطلاع میده ها.
سینیوریتا لالیتا، من به خاطر شما اینجام. ازتون میخوام عشق من قبول کنید. ازتون میخوام اجازه بدید دستتون رو ببوسم. آی
ولم کن ببینم مرتی که بی حیا، ببوسم چیه؟ از دیوار با اومدی تو میگی دستتو ببوسم؟
روزی در باقی گل زیبایی دیدم، خواستم سری اونو بچینم، با تیغش منو زخمی کرد، اما وقتی آروم و با حوصله بهش نزدیک شدم مال من شد.
یعنی منظورت اینه که منم یه گلی در باقی بودم؟
سنیوریتا شما به قدری زیبا هستید که من جرأت نمی کنم حتی تصور کنم که روزی مال من باشید. اگر بشه که مال من بشید، تمام کوههای سیرا رو جلوی پاتون صاف می کنم، موجهای وحشی ساحل کاپیسترانو رو رام میکنم، تمام بیابونو با گل سرخ براتون فرش میکنم تا روی زیبای شما رو ببینن و از زشتی خودشون انقدر خجالت بکشن تا بمیرن.
خدا نکشدت آقا زورو، بشه یکم اختلاط کنیم. بگو ببینم شمشیر بازی رو کجا یاد گرفتی؟
اسپانیا سنیوریتا، جایی که چشمانی مثل چشمان شما پیدا نمیشه.
واقعا؟ میگن سوارکار ماهری هم هستی.
سوارکاری منو ولش کن، لبای خودتو دیدی خوشگل؟
سینیور.
آه سینیوریتا، از من روی گردان نباش، چهره تو بهشته و هر چیزی غیر از اون برای من جهنمه.
خب دیگه سینیور، خوشحال شدم. حالا زودتر جمع کن برو تا نیروهای حکومتی نرسیدن.
دون کارلوس به فرماندار شهر یعنی کاپتان رامون خبر داده که زورو اینجاست. آقا بدو بیا. فرماندارم شخصا با افرادش اومده که این تبهکار قانون شکن رو دستگیر کنه. زورو به موقع فرار میکنه و افراد کاپتان رامون هم میرن دنبالش. خود کاپتان هم میشینه تو خونه دون کارلوس که هم یه لبی تر کنه و هم یکم از مصاحبت با این سنیوریتا لولیتای زیبا لذت ببره. اما زورو که اصلا فرار نکرده بوده و تمام مدت یه جایی همون اطراف قایم شده بوده، یهو از پنجره میاد تو و با کاپتان رامون درگیر میشه و دستشو زخمی میکنه و رو پیشونیش هم با شمشیر یه زد خوشگل میکشه. و چند وقت بعد دون دیگو لولیتا و خانواده‌اش رو دعوت میکنه که بیان خونش. لولیتا که اصلا با دیگو حال نمیکنه البته و دلش حسابی پیش زورو گیر کرده، ولی به اصرار باباش بلند میشن میرن و میبینن که خبری از دیگو نیست و فقط خدمتکاراش هستن. دون کارلوس و همسرش میرن یه چرخی اون اطراف بزنن و لولیتا هم میمونه خونه. اینجاست که کاپتان رامون از راه میرسه و میره اتاق لولیتا تا باهاش تنها صحبت کنه. خلاصه یکی این میگه و یکی اون میگه و لولیتا میفهمه که بله برنامه تجاوزه، اصلا صحبت کجا بود. لولیتا حسابی میترسه و جیغ میزنه، اما خب خدمتکارا نمیان چون میدونن که کاپتان رامون قدرتمندترین و پرنفوذترین مرد این شهره و بهتره که باش در نیفتن. اما خوشبختانه قبل از اینکه دست کثیف کاپتان رامون به لولیتا بخوره، زورو پیداش میشه و کاپتان عزیز رو با اردنگی از خونه پرت میکنه بیرون. پایان کتاب نفرین کاپیستانوه، اما آغاز یه شخصیتیه که قراره از این به بعد پاشو به تمام انواع مدیا از جمله کمیک باز کنه. زورایی که شما امروز میشناسید و البته ما هم میشناسیم احتمالا خیلی با زورای اوریجینال کتاب آقای مک‌کالی فرق میکنه. فرهنگ عامه سال 1919 که این رمان توش منتشر شده ایجاب میکنه یه سری ویژگیایی داشته باشه که شاید یه سریاشون امروز اصلا تو جامعه ما مقبول نباشن. اصلا همین مدل لاس زدن زورو هیچ اثری از رضایت دو طرفه و کانسنت و اینا اصلا توش وجود نداره. یهو زورا از بالای دیوار میاد و زرت شروع میکنه دست دختره رو بوسیدن. حالا شاید بگین دختره داره ناز میکنه، که باید در جواب بگم دوستان ناز کردن تو سال 2020 اصلا هیچ موضوعیتی نداره و این روزا دیگه وقتی یه دختر میگه نه یعنی نه. حالا شما برای بشین توییت کن فلان قد سنمون شد نفهمیدیم وقتی یه دختر میگه آره یعنی آره یا نه. نه یعنی نه دیگه، زبون آدمیزاد دارید نمیشه. حالا البته این موضوع خیلی موضوع گسترده‌ایه و امیدوارم تو اپیزودهای بعدی فرصت بشه که بیشتر بهش بپردازیم. یه موضوع فرهنگی دیگه‌ای هم که توی ورژن اولیه زورو خیلی تو چشم می‌زنه اینه که دون دیگو برای اینکه بقیه کمتر بهش شک کنن خودشو به هنر و شعر و کتاب علاقه‌مند نشون میده و اتفاقا پدرش هم از این موضوع خیلی شاکیه که چرا پسرم جنم و مردونگی نداره. می‌بینید؟ واقعا می‌بینید؟ کلیشه‌های جنسیتی اونم از نوع مردونه. همون تفکر قدیمی که عقیده داره مرد باید جنم و جربوزه و جیگر و حالا خیلی چیزای دیگه داشته باشه که نمیتونم اینجا اسمشونو بگم، یعنی اگه بگم مجبور میشیم تیک اکسپلیسیت این اپیزودو بزنیم و خیلی از فنای کم سن و سالمون از جمله سهراب عزیز که از همینجا بهش سلام میکنم دیگه نمیتونن این اپیزودو گوش کنن. اینه که بهتره دیگه از مسائل جامعه شناختی بیایم بیرون و ببینیم زورو بعد از این همه سال دیگه از چه جهاتی تغییر کرده. تو فیلم‌ها و سریال‌ها و کمیک‌هایی که بعدها از زورو منتشر میشه، تفنگو از لیست سلاح‌های مورد علاقه‌اش حذف می‌کنن و شلاقو به جاش می‌ذارن که اتفاقاً قدرت مانور بیشتری هم بهش میده. مهارت زورو تو استفاده از شلاق انقدر زیاده که می‌تونه یه شمعو از فاصله خیلی دور با ضربه شلاق شعله شمعو خاموش کنه بدون اینکه خود شمع از جاش کوچکترین تکونی بخوره. البته که این حالا تفاوت خیلی کوچیکیه. تو خیلی از کمیک‌ها ورژن‌های خیلی متفاوت‌تری از زورو هم می‌بینیم. مثلا لیدی زورو که کلاً یه زنه، یا یه زورویی که به جای فرماندارای حکومتی با هیولاهای خیالی می‌جنگه که 8 تا چشم و 8 تا دست و 9 تا پا دارن. حتی آلترگوی زورو یعنی دون دیگو هم تو داستان‌های مختلف یه تفاوت‌های ریزی با هم داره. مثلا تو سری کمیک 4 جلدی زورو ماتانزاس، دیگو وقتایی که زورو نیست، علاقه اول و آخرش نقاشی کشیدن و داستان نوشتن برای نقاشی‌هاشه. بله دوستان، تو این داستان زورو رسما کمیک آرتیسته، ولی پدرش اصلا با این نرد بازی حال نمی‌کنه و هر وقت فرصتی گیر بیاره نقاشیاشو میندازه تو آتیش. دیگو هم در برابرش هیچ راهی نداره جز اینکه با قضیه کنار بیاد دیگه. شاید زورو از شمشیر و شلاق و تفنگ استفاده کنه، اما واسه دون دیگو بی‌توجهی به معنای واقعی کشنده ترین سلاحه. حالا می‌خوایم بریم سراغ یه داستانی که توش دون دیگو سنی ازش گذشته و موها و سیبیلش دیگه حسابی سفید شده. از اونجایی که این داستان کلی وقت بعد از داستان جوانی های زورو اتفاق میفته، کالیفرنیا دیگه جزی از آمریکا شده و یه قسمت مهمی از غرب وحشیه که این همه استفاده میکنین ازش برای صادقی و آریا شهر و اینا. داستان از صحنه شروع میشه که دون دیگو وسط بیابونای داغ کالیفرنیا تو کالسکه گرون و اشرافیش نشسته و رفیق و خدمتکار قدیمیش برناردو هم داره کالسکه رو میرونه. دیگو و برناردو همینطوری که داشتن پیش میرفتن تو مسیرشون به یه جوان سیاه‌پوست اخمویی برخورد میکنن به اسم جانگو. شنیدن اسم جانگو سوالی براتون پیش اومد، باید بگم که بله، این جانگو همون شخصیت فیلم جانگو آنچیند سال 2012 که چند سال بعد از اتفاقات فیلم دون دیگو رو وسط صحرا میبینه و باش کراسوور برقرار میکنه. و اگه با شنیدن این حرف دوباره سوالی تو ذهنتون ایجاد شد، بازم باید بگم که بله، نویسنده این کمیک کوئنتین تارانتینوه که با همکاری یه نویسنده دیگه به اسم مت واگنر داستان این سری کمیک 7 جلدی رو نوشتن. خب دیگه اگه سوالاتون تموم شد، اجازه بدیم برگردیم به صحرای کالیفرنیا، جایی که جانگو جلوی کالسکه دون دیگو رو میگیره و ازش خواهش میکنه که اونو تا نزدیکترین شهر برسونه. تو مسیر دون و جانگو حسابی با هم رفیق میشن و قبل از اینکه به نزدیکترین شهر برسن، دون دیگو جانگو رو به عنوان محافظ شخصیش استخدام میکنه. البته یکم جلوتر تو مسیر یه مشکل ریزی پیش میاد و دون دیگو مجبور میشه تنهایی با دست خالی با 5 نفر درگیر بشه و همه‌شون هم ناکار کنه. جانگو که این اتفاقو میبینه طبعا پشماش میریزه و میگه ما رو مسخره کردی داش، تو اصلا محافظ میخوای چیکار؟ و اینجاست که دون دیگو تصمیم میگیره نقشه واقعیشو به جانگو بگه، اما قبلش باید یه داستان طولانی رو براش تعریف کنه. خ خیلی سال پیش پسر بچه‌ای بود به اسم آلریک لانگدون که همراه پدرش گورکو لانگدون از سرزمین خودشون مهاجرت کردن به سرزمین جدیدی که اون طرف اقیانوس پیدا شده بود. گورکو شنیده بود اینجا سرزمین فرصت‌هاست. البته برای اونایی که جرأتشو داشته باشن. و گورکو از اون آدمایی بود که فکر می‌کرد جرأتشو داره. تو سرزمین جدید پدر و پسر هر دو دوستای جدیدی پیدا کردن. گورکو با دوستای جدیدش در مورد زمینای اطراف صحبت می‌کرد که هر تیکش مال یه دون بود و جالب اینجا بود که مالکیت این زمینا نه تو خود آمریکا بلکه تو اسپانیا تعیین شده بود و هر دونی که یه خدمتی به امپراتوری اسپانیا کرده بود تو متون سلطنتی اونجا اسمشو نوشته بودن و به همین راحتی صاحب کلی زمین تو آریزونا یا کالیفرنیا شده بود. از اون طرف آلریک با یه دختر بچه یتیم دوست شده بود به اسم کنچیتا. دوستی آلریک و کنچیتا انقدر نزدیک شد که گورکو تصمیم گرفت کنچیتا رو هم تحت سرپرستی خودش بگیره. البته اسم فامیل خودشون رو روش نذاشت و تصمیم گرفت اسم کنچیتا رو به کنسوئلا آوه ماریا ده پرالتا ده کوردوبا تغییر بده. امیدوارم زیادی به این اسم طولانی دقت نکرده باشین چون تا آخر داستان دیگه تقریبا کاری باش نداریم. گورکو آلریک و کنسوئلا جدید رو میبره اسپانیا و میسپرتشون به مدرسه شبانه روزی تا درس بخونن. خودش هم میفته تو پروسه طولانی عملی کردن نقشش. اول از همه یه چند سالی در مورد تاریخ آریستوکراسی و شجره‌نامه خانواده‌های اشرافی مطالعه می‌کنه و همزمان هم توی کافه مشغول میشه تا اسپانیایی رو کامل یاد بگیره. بعدم شروع می‌کنه به درست کردن مدارک جعلی برای کنسوئلا. اول از همه مدارک شناسایی، بعد جواهرات خانوادگی، بعد تا پورتره‌های نقاشی از کل اعضای خانواده‌اش. بعد از اینکه یه تاریخچه خانوادگی کامل و دقیق برای کنسوئلا درست می‌کنه، میره به صومعه سلطنتی اسپانیا، جایی که همه اسناد سلطنتی اونجا نگهداری می‌شده. اونجا خودشو به عنوان یه مرد ولگرد معرفی میکنه و از اسقف اعظم خواهش میکنه که اونو به عنوان کاهن داوطلب بپذیره. اسقف هم قبول میکنه و گورکو تو صومعه مشغول به کار میشه. 5 سال تمام سخت‌ترین کارهایی رو که بهش میدن بدون اعتراض انجام میده و اعتماد همه رو به دست میاره. اسقف تصمیم میگیره چون گورکو زبونای زیادی بلده اونو مسئول کتابخونه کنه و این دقیقاً همون چیزیه که گورکو میخواد. البته بازم یه 2 سالی طول میکشه تا فرصت مناسبو به دست بیاره، دفتر مناسبو باز کنه و اسم کنسوئلا رو بالای همه اسما بنویسه. گورکو بعد از اینکه کارشو تو صومعه انجام میده، مستقیم میره سراغ پسرش و کنسوئلا که دیگه هزار ماشاءالله بزرگ شدن واسه خودشون و درسشون هم تموم شده. گورکو میره پیششون و میگه 2 تا خبر خوب آوردم. یکی اینکه تمام ایالت آریزونای آمریکا از بالا تا پایینش متعلق به کنسوئلا شده و دومی که از اولی هم خبر بهتریه اینه که کنسوئلا باید همین الان با من ازدواج کنه و همه با هم برگردیم آریزونا. دون دیگو فنجون چایشو میذاره زمین و میگه آره جانگوی عزیز، ویلن داستانمون ایشونه. اسم خودش هم گذاشته آرشیدوک آریزونا. به زودی هم قراره یه خط آهن تو آریزونا بکشه و ما هم الان داریم به عنوان سرمایه‌گذار میریم که تو قصرش مهمون بشیم. کاری هم که باید بکنیم اینه که یه مدرکی چیزی علیهش پیدا کنیم و دست شروع کنیم. جانگو هم که حسابی پشماش از این داستان ریخته قبول میکنه و 3 نفری با برناردو میرن سمت آریزونا. بعد از چند ساعت کالسکه سواری زیر آفتاب داغ بالاخره میرسن به مقصدشون، جایی که آرشیدوک عزیز آریزونا واسه خودش رسماً یه امپراتوری راه انداخته. این سالا که داریم صحبتشو میکنیم دوران اوج بردهداری تو آمریکاست. اما این آرشیدوک قربونش برن به عبارت بردهداری واقعاً یه معنای جدیدی بخشیده. آخر هر روز کاری یه دست برده ها رو که عملکرد اون روزشون رضایت بخش نبوده میبرن و با پتک آهنگری دست و پاشون رو میشکنن. هر چند وقت یه بارم یه چند نفر رو همینجوری الکی دار میزنن که درس عبرتی باشه برای بقیه. کار منفجر کردن کوها با دینامیت و هموار کردن راه برای خط آهن هم که خب کار خطرناکی و ایمنی هم طبیعتاً صفره. پس در خلال کارم تقریباً هر روز تلفات انسانی هست. خلاصه وضعیت انقدر خرابه که دون دیگو خیلی اعصابش خورد میشه و همون شب اول حرمت موی سفید و همه چیو میذاره کنار و تو لباس زورو یه گرد و خاک حسابی به پا میکنه. کلی از آدمای آرشیدوکو زخمی میکنه و با علامت زد به مردم نشون میده که بعد از سالها زورو برگشته. زورو بعد از این همه سال دوری از میادین دیگه بین مردم مثل یه افسانه شده. اما حالا که برگشته با خودش امید و عدالت و حمایت رو آورده و این برای آرشیدوک اصلا خوب نیست. آرشیدوک همون روز اول بعد از اون اتفاق دستور میده چند نفر از برده ها رو برای محکم کاری همینجوری الکی دار بزنن و تنها مرد سیاه‌پوست آزاد اون منطقه یعنی جانگو رو هم دستگیر کنن و بیارن پیشش. طبیعتاً جانگو هم آدمی نیست که به این راحتی دستگیر بشه و خب کار رو درگیری میکشه. این وسط بازوی دوندیگو هم تیر میخوره و جانگو هم چند نفر از افراد آرشیدوک رو میکشه. آخرش هم دوندیگو به افراد آرشیدوک میگه که آقا این چه کاریه، این اصلا روش درست و متمدنانه برای حل مشکلاتمون نیست به خدا. من خودم شخصا با آرشیدوک در مورد جانگو صحبت میکنم، فقط با این دست شکسته نمیتونم برم پیشش. بهش بگید اون بیاد تو اتاق من. قبل از اینکه آرشیدوک بیاد برای ملاقات، دوندیگو و برناردو لباس زیبای مشکی زورو رو تن جانگو میکنن که تا آرشیدوک تو اتاق خودش نیست بره اونجا و سعی کنه هر جور مدرکی که میتونه برای خلق کردنش جمع کنه. جانگو هم میره و اتفاقا کلی هم مدرک پیدا میکنه، اما خب کلی هم آدم میبیننش و درگیری پیش میاد. جانگو با لباس زورو از خونه فرار میکنه، میره دم استاب، مدارکو به برناردو تحویل میده و بعدم تمام افرادی که دنبالش بودن رو با هفت‌تیر سوراخ سوراخ میکنه. بعد از این اتفاق دوندیگو حسابی جانگو رو دعوا میکنه و بهش میگه ببین حرمت این لباس رو نگه دار، زورو هفت‌تیرکش سر چهار ولی هست نیست که از هر جا رد میشه حموم خون را بندازه. الان با این کاری که کردی مرحله بعدی نقشمو خیلی سخت میشه، چون آرشیدوک حتما تعداد افرادش رو چند برابر میکنه. جانگو هم میگه حالا خدا بزرگه بابا، خودتو اذیت نکن، تو ببینین فردا چی میشه. فردای اون روز جانگو و دیگو هر دو صبح زود میزنن بیرون. دوندیگو میره مرکز شهر تا مدارکو برای دولت مرکزی پست کنه. جانگو هم میره سراغ اون کاری که دیشب نقشه‌شو با هم کشیدن. آرشیدوک که دیگه از این همه بی‌نظمی و کشته شدن افرادش آسی شده و به جانگو و دوندیگو هم بد جوری شک کرده، با افرادش میره که اتاق دوندیگو رو بگرده. اونجا افرادش با برناردو درگیر میشن و متاسفانه میکشنش. از اون طرف برده‌های آرشیدوک تو کارگاه خط آهن مشغول به کار بودن که یهو صدای سوت قطار میشنون. اصلا مگه میشه کسی رو خط آهن نصف کار قطار برونه؟ بله که میشه. یه لوکوموتیو با سرعت داره میاد به سمتشون و جانگو هم تا کمر از لوکوموتیو اومده بیرون و داره به افراد آرشیدوک شلیک میکنه. قبل از اینکه لوکوموتیو به تای خط برسه و منفجر بشه، جانگو مثل مکس پین ازش میپره بیرون و تو هوا به چند نفر دیگه هم شلیک میکنه. اما افراد آرشیدوک انقدر زیادن که هر چی میکشه تموم نمیشن لعنتی ها. آخرم جانگو رو میگیرن و میبرن سمت پتک آهنگری که اعضا و جوارحش رو له کنن. اما فقط یه دونه فریاد الزورو از سمت جانگو کافیه که کل برده های کارگاه یهو دامن از کف بدن و بریزن سر افراد آرشیدوک و یه شورش درست و حسابی را بیفته. بعد از اینکه برده ها کل کارگاه رو تصرف میکنن، جانگو با فریاد بهشون میگه که الان وقتشه که برن و کارو تموم کنن. وقتشه که برن سمت قصر آرشیدوک. حالا بریم سراغ دوندیگو که وقتی برمیگرده میبینه قدیمی ترین رفیقش که سالهای سال مثل برادر کنارش بوده اینجوری کشته شده. این اتفاق باعث میشه دیگو دیگه بدجوری قاطی کنه و جلوی چشم آرشیدوک و افرادش لباس زورو رو بپوشه و باهاشون درگیر بشه. آرشیدوک اول اصلا باورش نمیشه که دوندیگو با این سن و سال زورو باشه، اما وقتی میبینه دیگو چطور داره افرادش رو یکی یکی رو زمین شتک میکنه، تصمیم میگیره فرار کنه. همزمان از بیرون صدای داد و فریاد و تیراندازی میاد. زورو از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و میبینه که جانگو همراه چند صد تا برده دروازه های ورودی قصر رو دینامیت منفجر کردن و با افراد آرشیدوک جنگ واقعی رو انداختن. زورو هم از همونجا میپره تو حیاط و به جنگ اضافه میشه. صحنه وحشتناکی و هر لحظه کلی آدم از هر دو طرف دارن کشته میشن. اما این وسط آرشیدوک کجاست؟ آرشیدوک رفته به اتاق پسرش تا اونو هم برداره و با هم فرار کنه. اما تا در اتاقو باز میکنه میبینه پسرش و همسرش کنسولا یا همون کنچیتای سابق با هم دیگه تو تختن. توی حرکت سریع آرشیدوک به پسرش شلیک میکنه و همزمان کنسولا هم به آرشیدوک شلیک میکنه. بعدم کنسولا سریع لباساشو میپوشه و میره تو حیات قصر و داد میزنه بس کنید. آرشیدوک بزرگ مرده. پسرش و تنها وارثش هم مرده. منم به عنوان کنسولا آو ماریا د پرالت تا د کوردوبا هیچ ادعایی رو هیچ ملکی ندارم. همش مال خودتون. با گفتن این جمله همه جا ساکت میشه و فقط صدای گریه همسر آرشیدو که فقید میاد که وسط بوی خون و بارود نشسته و داره به حال اون کنچیتا یتیمی که خیلی وقت پیش بدون انتخاب خودش تبدیل به کنسولا شد زار میزنه. به خاطر تمام اون سالایی که شوهرش به جسم و روح و هویتش تجاوز کرد. به خاطر زندگی که خودش هیچ انتخابی توش نداشت. به خاطر اون همه مرد و زنی که جونشون رو از دست دادن. کنچیتا همون وسط نشست و فقط گریه کرد. Black covers for a hundred bad men, a hundred black grapes so I can lay they ass in. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffers, black coffers, black coffers. I need a hundred black coffers, black coffers. حالا بیاید یکم بررسی کنیم که چرا زورو اینقدر تو تاریخ قصه‌های سوپرهیرویی مهمه. و ما اصلا منظورمون چیه که میگیم این قضیه ابرقهرمانی و اینا با زورو شروع شده؟ ببینید ما تو اپیزود ویژه که در مورد دبویز دادیم خیلی مفصل راجع به این صحبت کردیم که چه ویژگی‌هایی سوپرهیرو رو از یه آدم معمولی متمایز می‌کنن. حالا اینجا می‌خوام یه گریزی به اون بحث بزنم و قضیه نقاب و دو هویتی بودن رو دوباره یادآوری کنم. دوندیگو وقتی نقابش رو می‌زنه و تبدیل به زورو میشه، دیگه هیچ اثری از تمایلات شخصیش نمی‌مونه. خود دوندیگو دلاوگا یه آدم مثل بقیه. تمایلات شخصی خودش هم داره. اما زورو یه نماده از یه جامعه‌ای که میخواد جلوی ظلم وایسه. زورو هیچ تمایلات شخصی نداره. اصلا فردیتی نداره که بخواد تمایلاتی داشته باشه. زورو فقط یه بازوی مبارزه با ظلمه. همین قضیه در مورد خیلی از سوپرهیروهای دیگه هم صادقه. یه ماسک این وسط وجود داره که وقتی قهرمانمون به صورتش میزنه انگار فردیتشو زارتی با یه دکمه آف خاموش میکنه. این ماسک و هویت مخفی که سوپرهیروهای امروزی مثل نقل و نبات دارن ازشون استفاده میکنن قبل از زورو یا نبوده یا پدیده خیلی نادری بوده. حالا شاید این نکته تو ذهنتون بیاد که یه تفاوت مهم زورو با ابرقهرمانای امروزی اینه که زورو سوپرپاوری نداره، که صد البته نکته درستیه. زورو سوپرپاور نداره، ولی همین سوپرپاور نداشتن با اینکه اونو با خیلی از سوپرهیروها متفاوت میکنه اما به یه سوپرهیروی خاصم خیلی شبیهش میکنه. احتمالاً از اول این اپیزود تا حالا حداقل یه بار پیش اومده که وقتی ما داشتیم از چنل و نقاب سیاه زورو حرف میزدیم شما یاد شوالیه تاریکی یا همون بتمن عزیز بیفتیم. و اگه یه ذره دقتمون رو بیشتر کنیم میبینیم که شباهت این دوتا شخصیت فقط توی لباس و نقاب سیاهشون خلاصه نمیشه. هر دوتا این شخصیت ها از یه خانواده ثروتمند میان و هیچ مشکل مالی ندارن. هر دوتاشون یه قصر بزرگ تو حاشیه شهر دارن که از قضا به یه غار زیرزمینی هم راه داره. بتمن آلفردو داره، زورو هم برناردو رو داره. نکته مهم بعدی اینه که هر دو نفرشون از قتل و کشتن خوششون نمیاد. البته حالا پیش اومده که زورو تحت شرایط خاصی آدمم بکشه، اما بتمن خیلی سر این قضیه آدم نکشتنش معروف تره. ولی بزرگترین شباهت این دوتا شخصیت توی آلتریگوشونه، یعنی بروس وین و دون دیگو دلاوگا. هر دوی این شخصیت‌ها خیلی اون شخصیتی که خارج از بتمن و زورو بودنشون دارن براشون مهمه، یعنی تو کارهای سوپرهیرویشون هم تاثیر مستقیم داره. البته سوپرهیروهای دیگه هم آلتریگو دارن، مثلا اسپایدرمن پیتر پارکر رو داره یا سوپرمن وقتایی که با شنلش در حال پرواز کردن نیست اسمش کلارک کنت و خبرنگار روزنامه است. اما فقط دو تا سوپرهیروان که وقتی تبدیل به آلتریگوشون میشن تهران میترکه. وقتی تبدیل به آلتریگوشون میشن به خاطر جایگاه اجتماعی بالاشون خیلی وقتا مجبور میشن بین آدمایی بشینن که در واقع دشمناشونن. تو همین داستان کراس اوور زورو و جانگو، دون دیگو یه جاهایی انقدر خوب نقشه دونه از خود رازی رو بازی میکنه که جانگو اصلا باورش نمیشه این همون آدمه. بروس وین هم خیلی وقتا تو گاتهام با همچین موقعیتای مواجه میشه. البته باب کین خالق شخصیت بتمن هیچو مستقیم نگفته که برای تولید این شخصیت از زورو الهام گرفته. اما تو داستانای کمیک بتمن یه اشاره های ریزی برای اهل یقین هست. مثلا تو بعضی ورژنا اون فیلمی که بروس همراه پدر و مادرش تو سینما میبینه و بعدش هم پدر و مادرش کشته میشن فیلم مارک آف زورو محصول سال 1920. خلاصه که در جریان باشید که زورو مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر خیلی زیادی روی فضای ابرقهرمانی کمیک‌های این روزامون داشته و خودش هم به عنوان یکی از شخصیت‌های محبوب فرهنگ عامه تو قرن 20 مطرحه. احتمالاً هر بچه‌ای تو هر جای دنیا وقتی شمشیر اسباب بازی می‌خره یکی از فکرایی که از ذهنش می‌گذره اینه که با اون شمشیر رو هوا علامت زد بکشه و قهرمان داستان خودش باشه. اگه میخواد با شخصیت زورو بیشتر آشنا بشید، حتما به شبکه‌های اجتماعی کمیکولوژی سر بزنید. کلی کمیکای باحال دیگه از زورو هست که فرصت نشد در طول اپیزود بهشون بپردازیم، ولی حتما معرفی میکنیم که خودتون برید بخونید. زورو تو انواع دیگه این مدیا از جمله فیلم، سریال و حتی انیمه هم حضور داشته. حتما بیاید توییتر کمیکولوژی که اونجا با هم در مورد ورژن‌های مختلفش بحث کنیم. همیشه گفتم، بازم میگم، حتما برامون کامنت بذارید و اگه تو اپل پادکست بهمون گوش میدید بهمون ریت هم بدین. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید. الزورو برگشته. راسته که میگن الزورو برگشته؟
میگن برگشته تو مردم رو نجات بده.
میگن وقتی تو سایه وای میسته نامرئی میشه.
میگن الزورو قدش 7 متره.
به کارتون برسید ازگله.